ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام نامی حضرت دوست کرچه هست، در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشندگی مهربان. هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیزمون، شمال و جنوب، شرق و غرب، سلام و درود بر شما. در ابتدای برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیوی اقتصاد، مثل همیشه عشق به وطن رو به اتفاق زمزمه می‌کنیم. روح پاک تو تنیده در تمام جانم ای وطن، واژه واژه عشق تو شکفته بر زبانم ای وطن.
وطن نام تو همیشه جاودان، نور تو در دلم آینه ایمان. ای وطن نام تو همیشه جاودان، نور تو در دلم آینه ایمان. روشن از لطف هم تا ابد در جهان، مهر تو جاودان چو خورشید همیشه رخشان. ای ایران شکوه نامت چو صبح روشن، همیشه جاوید. با یادت تمام میهن ترانه ساز سرود امید. نام تو تجلی تو چراغ روشن برای فردا، در راحت فدا کنم جان ترانه عشق شکوه جاوید.
ایرانیم، خواستگاهم وطن، شعار سراسر وجودم سرای وطن. سلامت بماند هر آن کس که بود سرا و نیایش سرای وطن.
کوهی متنها تکیه گاه شانه خود می شویم، مست از لب جام می و میخانه خود می شویم.
حمایت ز کالای ساز وطن بباشد مرام همه هموطن.
رحمت در زوغانر مردمانلاری، حمایت ایلیش قهرمانلاری. Adalsın dünyada aziz balası، İran'ın mahsulü İran kalası.
همه از کالای ایرانی حمایت میکنیم. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. به برنامه خودتون اقتصاد مجازی بسیار خوش آمدید. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و بسیار خوشحال و خرسندم از حسن انتخاب شما بابت همراهی با این نوبت از برنامه اقتصاد مجازی. امیدوارم که فرصت داشته باشید 50 دقیقه روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز با ما باشید و شنونده برنامه خودتون. امروز در این برنامه درباره راهکارهای مقابله با تحریم‌ها از طریق توسعه شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم با محورهایی که خدمتتون عرض می‌کنم. ظرفیت‌های ایران در منطقه، مصادیق موفق مقابله با تحریم‌ها از طریق توسعه شبکه ملی اطلاعات، موانع و راهکارهای توسعه فناوری نوین و در نهایت ضعف قوانین و عملکرد دستگاه‌های دولتی در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات. خوشحال میشیم اگر همراهی خوب شما شنوندگان رو هم در طول برنامه از طریق دوپل ارتباطی داشته باشیم. سامان پیام کوتاه 30336 37 و شماره تلفن گویا 27862098. خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناسان محترمی که داخل استودیو حضور دارند. نخست آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، خدمت شما قربان سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور جناب آقای مهندس کاشی که در استودیو حضور دارند.
زنده باشید. بله، عرض ادب و احترام و سلام به حضور آقای مهندس محمد حسین کاشی، کارشناس محترم حوزه فناوری اطلاعات، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر نوری‌خواه و شنوندگان گرامی. ان شاءالله مباحثی که مطرح میشه امروز مورد توجه و نظر دوستان قرار بگیره.
حتما همینطور خواهد بود. اجازه بدید که مقدمه‌ای رو بشنویم از محسن آقای مهندس کاشی که داخل استودیو حضور دارن درباره راهکارهای مقابله با تحریم‌ها از طریق توسعه شبکه ملی اطلاعات. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، تو هر کشوری با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی، قوانین، مقررات و بحث‌های فرهنگی و اجتماعی که داره، یک مدل و یک چارچوبی برای ارائه خدمات محتوا به شهروندان اون کشور و به کسانی که استفاده می‌کنن از زیرساخت اون کشور ارائه میشه. حالا هر کشوری یا چند تا کشور با هم یک مدلی دارن، بعضی کشورها مستقلاً با هم یک مدلی دارن.
بله.
مثل چین، مثل روسیه، استرالیا، هر کشوری با توجه به شرایطی که داره یک مدل رو در نظر میگیره. شبکه ملی اطلاعات هم، حالا ما تو ذهنمون یک شبکه نیاد که همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها روی یک کوریدور و با یک رابطه فنی و پیوسته فنی به هم متصل میشن. این شاید در 10 سال پیش 12 سال پیش واقعا مدل همین مدل بود، اما خب الان تو این مدلی که توسعه پیدا کرده تو کل دنیا به این صورت هستش که مجموعه هایی که مردم باهاشون بیشتر درگیر هستن، مثل سرویس های دولت الکترونیک، دولت همراه و الان تبدیل شده به دولت هوشمند، سرویس هایی که مرتبط میشه با آموزش، با سلامت، با ای کامرس، تجارت الکترونیک، خرده فروشی، سرویس هایی که اطلاع رسانی هست، وبسایت ها، خبرگزاری ها، سرویس های سرگرمی، اینها روی یک بستری قرار می گیرن که با قطع اتصالشون به دنیای بیرون از آدرس و محتوا روی بستر اینترنت میتونن داخل کشور و داخل خاک اون کشور با هم تبادل داشته باشن. یعنی بدون اینکه ترافیک از کشور خارج بشه، این ترافیک از طریق IDC ها و مراکزی که داخل کشور وجود داره تبادل میشه و مردم اون کشور یا شهروندان اون کشور میتونن از محتوای داخلی استفاده بکنن.
بله.
خب از چند سال پیش تو کشور ما این روند شروع شده، سایت های پربازدید، دستگاه های دولتی، خیلی از مجموعه ها الان داده هاشون داخل کشوره و خیلی هم دارن به این سمت میرن که زیرساخت مطمئن و پایداری رو داخل کشور به وجود بیارن. وزارت ارتباطات داره در این حوزه تلاش میکنه، سازمان فناوری اطلاعاتی، بخش هایی از دولت، بخش های مختلف درگیر هستن که این شبکه ملی رو به یک مدل قابل ارائه و اصولی برسونن. موضوع ما فکر میکنم خیلی مرتبط نباشه با خود شبکه ملی اطلاعات، اما ما بیشتر داریم از جهت رویکرد بحث تحریم ها اشاره میکنیم.
بله.
خب با توجه به این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم در حوزه شبکه ملی اطلاعات، حالا تحریم ها چه فرصت ها و یا چه تهدیداتی رو در این حوزه به وجود میاره؟ از اونجایی که کشور ما تو لایه اج تکنولوژی نیست و حالا در اصطلاح فارسی تو لبه تکنولوژی ما وجود نداریم و به دلایل مختلف حالا تحریم ها ارتباطاتی که هست و بحثای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی یا بحثای دیگه، ما با صاحبان اصلی تکنولوژی به دلایل مختلفی مرتبط نیستیم. یعنی کسی که داره یک ابزاری رو طراحی میکنه، یک چیپسیتی رو طراحی میکنه، یک مدار رو طراحی میکنه برای استفاده، حالا شما فکر کنید در یک رایانه شخصی، در یک گوشی تلفن همراه، کیلومترها اون طرفتر توی کشور دیگه، توی شرکت دیگه نشسته. با توجه به تحریم ها یا حتی در مورد طراحی یک مدل نرم افزار یا یک در اصطلاح اجازه یا لایسنس استفاده از این نرم افزار، وقتی برای یه شرکتیه که این شرکت ماهیتا امریکاییه و بحثای تحریم تأثیر روش میذاره، این یک قسمت از داستان تحریم و تأثیراتش هست روی بستر شبکه ملی. یعنی ما یک فرصتی سمت شرکت ها و مجموعه هامون از بین میره به دلیل اینکه خب اینا نمیتونن ارتباط مستقیم داشته باشن، و اگرم ارتباط مستقیم داشته باشن به بهانه های مختلف اون شرکت ها تو ارائه اطلاعات، مشاوره، خدمات فنی، ارائه بسترهای فنی این امکان رو از ما میگیرن.
بله.
این یه قسمت از داستان تحریم هاست. قسمت دیگه قسمتی هستش که به دلیل همین مباحث بیشتر توجه ها به داخل معطوف میشه، به این سمت که ما محتوای داخلی داشته باشیم روی شبکه ملی اطلاعات و کاربرا بتونن از این محتوا استفاده بکنن. خب زیر ساختای فنی و زیر ساختای اجرایی ما تو کشور تا حد زیادی خب اجرا شده و این ارتباط الان وجود داره، اما خب اون چرخه اقتصادی که واقعا یک تولید کننده محتوا یا یک سرویس دهنده بتونه بدون نیاز به شرکت یا کشور ثالثی این رو بتونه در داخل کشور اون وجود بیاره، یه مقداری دوچار مشکله و یکی از چالش‌های اساسی تو این حوزه این هستش. حالا یک بحث فنی تو این حوزه که اون مغزافزار داستانه، تجربه‌ای که تیم‌های فنی ما، تیم‌های برنامه‌نویسی ما توی مدیریت و اجرای ترافیک‌های بالا، درخواست کاربران با تعداد بالا و مشکلات مختلف با این دارن. یه بخش دیگه برمیگرده به این که واقعا چقدر این محتوای برای مردم از لحاظ بازار جذابه که اصلا اونا روی کرد به این داشته باشن که به جایی که به فلان سایت یا فلان مجموعه یا فلان اپلیکیشن که توی کشور خارجی داره میزبانی میشه و به دلایل مختلف همین کاربرا رو میبنده. الان شما خیلی از استورهای خارجی رو ببینید، تو بعضی از ایام سال بدون استفاده از فیلتر شکن اجازه استفاده از محصولاتشون رو نمیدن.
بله.
یا بعضی از محصولات رو توی تایم های میبندن، شما مجبورید از فیلتر شکن استفاده کنید تا بتونید از این نرم افزارا رو دانلود کنید یا استفاده بکنید. خب این کشش سمت بازار داخلی میتونست خیلی بهتر از این شرایطی که الان داره باشه، یعنی یک فرصتی باشه که ما بتونیم تمامی نیازها یا بیشتر نیازهامون رو از همین شرکت‌ها و تولیدکننده‌های داخلی برآورده کنیم. این یه مقدار هم از سمت تولید کنندگان واقعا یه همتی رو میطلبه که به سمت ذائقه سنجی و انتخاب بازار مناسب حرکت کنن و در راستای ارائه سرویس هایی که نیازهای واقعی مردم حرکت کنن. الان ما داریم میبینیم شبکه های اجتماعی یا رسانه هایی که مردم بیشتر باش درگیر هستن خب خارجی هستن، اینا خب هم یه عددی داره بابت خرید ترافیک صرف میشه، خب ترافیک خریدنی هستش دیگه، ترافیک اینترنت رو مثل هر کالای دیگه توی بورس بین‌المللی خرید و فروش میشه، شرکت هایی هستن که این ترافیک رو میارن و بابت اینکه مردم خب نیاز دارن به یه سرویس دهنده خارجی یا یه شرکت خارجی یا یک نرم افزار، مجبوریم ما هر سالی هزینه‌ای بکنیم بابت خرید ترافیک. خب این خودش یه تأثیرات فراوان داره توی حوزه مدیریت مصرف و بحث اینکه چقدر بیایم به سمت سرویس‌های داخلی حرکت بکنیم. یک بخشش اینه، یک بخشش هم واقعا سرویس‌های داخلی شاید نتونستن به اون میزان که یک سرویس خارجی داره تو این حوزه فعالیت میکنه و پویا هستش موفق باشن و بتونن کاربر رو جذب کنن تو این حوزه. شاید یه نقطه هم این باشه که باعث شده که مردم شاید به نسبت خیلی از سرویس ها به سرویس های داخلی بی‌اعتمادتر باشن و نتونن اون نیازاشون رو بگیرن، که اینم بعد از سمت تولید کننده با حمایت دولت جبران بشه و بتونن در قالب یک سری از سوبسیدهایی که دولت میده به بخش عمومی یا به سازمانها و با تفکر درست بازاریابی تو این حوزه حرکت کنن. این یک مقدمه بود به نظرم برای شروع بحث تو این حوزه. حالا از صحبتهای جناب آقای دکتر هم استفاده میکنم.
حتما منتها خاطرتون باشه که حتما از نمونه‌های موفق هم با هم دیگه صحبت کنیم. ما مهندس کاشی در ادامه برنامه ولی در خدمت آقای دکتر نوری‌خوا هم هستیم برای اینکه از صحبت‌ها و نظرهاشون آگاه بشین. بفرمایید.
شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ایه که قرار بتونه خدمات اساسی که مورد نیاز مردم هست رو توی بستر شبکه داخلی به دست مردم برسونه. خب یه بخشی از این شبکه قاعدتاً زیر ساخت‌های شبکه‌ای است که در کشور تا یه حد زیادی ایجاد شده. خطوط ارتباطی هست که در کشور بالاخره با هزینه زیاد ایجاد کرده دولت و از بودجه عمومی براش هزینه شده. فیبر نوری در سراسر کشور کشیده شده، اتصالات لازم برقرار شده و این یه بخشی از کاره. یه بخش دیگری از کار بحث خدمات هست. یعنی اگر این رو ما یه مقدار موشکافی بکنیم به این میرسیم که خب اگر خدمات کاملا ایرانی باشه و در بستر عرضه خدمات به گونه ای راهکارهای دیده بشه که نیاز به استفاده از اینترنت برای عرضه خدمات اساسی و اولیه‌ای که مورد نیاز هست، خدمات دولت الکترونیک، خدمات روزمره‌ای که مردم استفاده می‌کنند، اون وقت به واقع میشه به این شبکه گفت شبکه ملی اطلاعات. در غیر این صورت ما اگر تمام خدماتی که داریم استفاده می‌کنیم همون خدمات خارجی باشه که از قبل استفاده می‌کردیم، این شبکه بیشتر تبدیل میشه به یک جور شبکه‌ای برای دسترسی به اینترنت که قاعدتاً حتی اگر ما نخواهیم شبکه ملی اطلاعات هم داشته باشیم، نیاز به شبکه‌ای داریم که تو لایه‌های مختلف بتونه دسترسی مردم رو به اینترنت ایجاد بکنه و در نهایت یه شبکه دسترسی که بالاخره مردم رو بتونه به اینترنت متصل بکنه تا شما مثلا بتونید از یه پیام رسان خارجی هم استفاده بکنید. اتفاقی که تا الان افتاده بیشتر از همین جنس بوده.
کاملا بحث داخلی است، یعنی که نه میتونیم به منطقه هم متصل کنیم و بگیم که حالا از این ظرفیت هم تونستیم استفاده کنیم.
اون دیدی که وجود داره در مورد شبکه ملی اطلاعات اینه که بالاخره نیازهای اساسی مردم بتونه توی شبکه داخلی تأمین بشه، که البته این به معنی قطع از اینترنت نیست، اما وقتی که میشود پیام رسانی و خدمات دولت الکترونیک، خدمات فروشگاه‌های مختلف و خدماتی که روزمره مردم بهش نیاز دارند رو داخل کشور تأمین کرد، خیلی خوبه که این اتفاق بیفته و به نوعی هم درآمد حاصل از ارائه این خدمات بره تو جیب شرکت‌های داخلی، شرکت‌های خصوصی که تو این حوزه میخوان فعالیت بکنن. اگه اجازه داده بشه و اگر بسترها فراهم بشه که شرکت‌های خصوصی واقعی فعالیت بکنند،
بله،
این درآمد به جای اینکه پرداخت بشه به برخی شرکت‌های خارجی به عنوان خرید پهنای باند، میتونه هزینه بشه برای توسعه خدمات در داخل کشور. یه نگاهی به کشورهایی که تو این زمینه موفق بودند خیلی خوبه و بهترین گزینه هم فکر میکنن. برخی از کشورهایی هستند که ذیل عنوان اقتصادهای نوظهور شناخته میشند. بریکس یا گروهی که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، یک مثال خوب در این زمینه است که برای جلوگیری از وابستگی به خطوط ارتباطی که برخی از شرکت‌های بزرگ حالا آمریکایی غربی و کشورهای از این دست ایجاد کردند، برای ارتباط بین خودشون یک خط ارتباطی مجزایی رو پیش بینی کردند و در حال کار روی اون هستند تا بتونند مستقل از دیگران یه خط ارتباطی داشته باشند که از برزیل در آمریکای جنوبی گرفته تا آفریقای جنوبی در جنوب قاره آفریقا تا روسیه و از اون طرف هند و چین رو بتونه پوشش بده. یعنی یک خط ارتباطی بین المللی که فارغ از خطوط دیگری که کشورهای دیگه ایجاد کردن و خب هزینه زیادی رو هم بابت ارائه خدمات میگیرن، اینها هم بتونن به صورت مستقل خطوط ارتباطی رو داشته باشن و بتونن با همکاری بین المللی چنین خطی رو ایجاد بکنن. چون قاعدتاً یک کشور از عهده هزینه های چنین اقداماتی بر نمیاد، اما در کناره همین کشورها تونستن که چنین پروژه‌ای رو به پیش ببرن.
خب شرایط ایران بله؟ در مورد چگونه است؟ آیا ایران صرفت داره داخلی این کار رو انجام میده یا اینکه نه خب این پیوند با توجه به اشتراکاتی ممکنه که ایجاد بشه؟
قاعدتاً ایران الان در عرصه بین الملل توی ارتباطات بین المللی بیشتر استفاده کننده است و در داخل کشور هست که خطوط ارتباطی رو بالاخره تونستیم ایجاد بکنیم و با توجه به اینکه کارخونه های بسیار خوبی هم در داخل کشور هست که توی تولید فیبر نوری و تولید تجهیزات لازم فعالیت می کنند، حداقل در داخل کشور بسیاری از نیازمندی ها در حوزه خطوط ارتباطی داره در داخل کشور بالاخره تأمین میشه، اما اون ضعفی که توی کشور وجود داره تو حوزه کابل و اینها نیست، بیشتر تو حوزه خدمات هست. یعنی نهایتا همه این تلاش ها میشه، فیبر نوری تولید میشه، نصب میشه و با هزینه بسیار این خطوط ارتباطی آماده میشه، اما آن چیزی که تعیین کننده است این محتوایی است که روی این خطوط تبادل میشه و خب توی نرم افزارها و توی ارائه کنندگان خدمات مشکلات جدی در کشور وجود داره. به طور مثال پیام رسان یکی از نمونه هایی است که میشه ذکر کرد که خب پیام رسان های خارجی امروز تو کشور ما فراگیر هستند به دلایل مختلف که فکر میکنم پیش از این زیاد در موردش بحث کردیم، اما بالاخره یه عزمی ایجاد شده در بین مسئولین که ما پیام رسان داخلی هم داشته باشیم و پیام رسانی باشه که بتونه نیازهای کاربران داخلی رو هم پوشش بده. من به عنوان آخرین نکته در این بخش به این اشاره بکنم که هدف از این که نمونه های داخلی ایجاد می شود یا بنا هست که بشه اینه که نیازهای مردم برطرف بشه. یعنی بعضی اوقات میبینیم که تو بعضی صنایع مثل خودروسازی، مثل بعضی از صنایعی که شاید خیلی مردم اعتقاد ندارن که موفق شدن، مشکل این بوده که هدف پاسخ به نیاز مردم نبوده، یعنی رضایت مردم رو خیلی بهش دقت نکردن و در عمل محصولاتی رو تولید کردن که نتونسته رضایت مردم رو برآورده بکنه. بنابراین اینجا باید هدف اصلی این دیده بشه که اگر یک خدمتی داره ارائه میشه، خدمتی باشه که ارزان‌تر باشه، خدمتی باشه که با توجه به اینکه داخل کشور داره ارائه میشه بالاخره میتونه نزدیک‌تر باشه به کاربر، میتونه کیفیت بالاتری رو به کاربر ارائه بده، واقعا این در عمل اتفاق بیفته. خب اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم که مردم هم از چنین خدماتی استفاده خواهند کرد و در نتیجه یه جور قوتی حاصل میشه برای خدمات داخلی و شبکه ملی اطلاعات، اهم از اون خطوط ارتباطی، اهم از اون شرکت‌های ارائه کننده خدمات و همینطور کاربران که در کنار هم یک فضایی رو ایجاد بکنند که در قبال تحریم‌های خارجی هم مسئول باشه.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که داخل استودیو حضور دارن و دعوت میکنم شنوندگان هم همچنان با ما باشن. برنامه ادامه داره و اگر نکته‌ای دارید میتونید از طریق شماره پیام کوتاه 3036-37 به دست ما برسونید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همچنان اقتصاد مجازی رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد و ما با شما درباره راهکارهای مقابله با تحریم‌ها از طریق توسعه شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم. دو مهمان محترم داخل استودیو حضور دارند و درباره شبکه ملی اطلاعات تا حدودی برای شما صحبت کردن و البته ما مثال‌هایی رو هم برای شما آوردیم. ما تا الان می‌خوایم تلاش کنیم که از مصادیق موفق این حوزه هم با شما حرف بزنیم، نمونه‌هایی که تلاش شده و تونستیم تا کنون پیش ببریم، که البته امید میره برای اینکه بهتر از این هم باشه که قطعا اینطور خواهد بود با همت و هدفی که از سوی مسئولان و البته متخصصان امر دیده خواهد شد. اجازه بدید که همراه بشیم با آقای مهندس محمد حسین کاشی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات که در این باره صحبت کنن. حالا آقای دکتر نوری‌خواه هم اگر نکته‌ای داشتن در خلال صحبت‌ها میتونن حتما اشاره کنن. بفرمایید آقای مهندس، در خدمت شما هستیم.
خب تو قسمت قبلی صحبت شد راجع به شرایطی که خب تاثیراتی که میتونه تحریم داشته باشه روی حوزه اقتصادی و تأثیراتی که میتونه شبکه ملی اطلاعات تو این حوزه جبران بکنه، این اتفاقی که به وجود میاد و حضور شرکت‌هایی که داخلی هستن و فناوری بیس هستن تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. یک نکته که شاید حالا توجه بشه بهش خوب باشه اینه که ما توجه بکنیم و فرصت بدیم به شرکت‌های جوان و دانشمندانی که میتونن خلأ نبود اون شرکت‌های بزرگ خارجی رو پر بکنن. خیلی از صنایع و زیرساخت‌های ما الان نیاز داره به حضور شرکت‌هایی که با انرژی بتونن کار بکنن. با توجه به شرایط خب تحریم و مسائلی که همه شاهدش هستیم، مسائل اقتصادی و نرخ ارز و مشکلاتی که الان وجود داره، شاید به این راحتی دیگه شرکت‌هایی که خارجی هستن و صاحب تکنولوژی هستن تو کشور ما به این راحتی دیگه حضور نخواهند داشت، حتی نمایندگان مستقیم یا غیر مستقیم هم نخواهند داشت. اما یک سرمایه گذاری که به نظرم باید تو کشور ما انجام بشه و یک سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت و نرم افزارهایی که ما میتونیم بومی کنیم و داخل کشور تولید کنیم، حتی به سمت ابزار و تجهیزات هم میتونه این بستر بره، توجه به شرکت‌های داخلی هستش. یعنی ما بتونیم زیرساخت شرکت‌های داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان رو تقویت بکنیم، اونها رو کمک بکنیم توی پروسه تجاری سازی محصولاتشون، استفاده از زیرساخت‌های داخلی از توان اونها و همکاری بیشتر مجموعه دانشگاهی، مراکز پژوهشی با حوزه صنعت و این ارتباط تنگاتنگ بشه، ما میتونیم این تهدید رو تبدیلش کنیم به فرصت. یعنی این شرکت ها بیان یواش یواش شروع کنن به کار روی سری از حوزه ها. یک مقدار هم به نظرم بعد حوصله مدیران سطح بالا و مدیران کلان ما بالاتر بره تو این حوزه، به این شرکت ها واقعا زمان بدن، فرصت بدن، واقعا مثل شرکت خارجی با این شرکت ها برخورد نکنن. شرکتی که 10 سال 15 سال کارش این حوزه است، داره کار میکنه، با یه سرمایه گذاری از یک کشور دیگه پاشده اومده اینجا، حالا بدون بعضی مواقع اون شرایطی که وجود داره برای شرکت ایرانی، به راحتی یه پروژه‌ای رو میگیره، اعلام میکنه من فلان شرکت هستم، من پارتنر فلان کمپانی هستم، یا من فلان وندور هستم، به راحتی میاد وارد پروژه میشه و کار رو انجام میده. این فرصت رو هم الان من نمیگم 100%، اما خب یک بخشیش رو میشه به شرکت های داخلی داد. متاسفانه نگاه توی شرکت های داخلی خیلی درست نیست. یعنی شرکت هایی هستن که یا با رانت و خیلی حاشیه ارتباطی خیلی مشخص رشد میکنن که معمولا شرکت های پوشالی هستن که از همون شرکت های خارجی میرن تکنولوژی و بستر رو میگیرن و میان داخل، و با شرایطی مثل تحریم یا یک اتفاق این شکلی اون شرکت های داخلی هم از بین میرن. یعنی در اصل اون شرکتی که داخلی نبوده، همون کار شرکت خارجی رو داشته میکرد تو پوشش شرکت داخلی. اما خب ما یه سری شرکت ها داریم که واقعا از بیس، یعنی از صفر داستان خودشون وارد شدن، هزینه کردن، کار آزمایشگاهی کردن، کار تحقیقاتی کردن، نمونه ساختن، تجاری سازی رفتن، اما خب شرکت یا سازمان یا اون کسانی که متولی پروژه‌های بزرگ هستن به این راحتی وارد قرارداد با این شرکت‌ها نمیشن، خیلی سخت بهشون اعتماد میکنن. اگه هم اعتماد بکنن و قراردادی بسته بشه، تو بحث‌های پرداختی خیلی اذیت میکنن. خب اینا مشکلاتیه که شرکت‌های تو این حوزه دارن. یعنی شاید اگه یه شرکت خارجی بودن میرفتن همین کار شرکت ایرانی رو با ثبت توی یکی از کشورهای همسایه یا یک کشور اروپایی می‌بودن داخل ایران این کار رو انجام میدادن، شاید بیشتر مورد توجه قرار میگرفتن. یعنی فقط کافی بود ثبت اینا برای خارج از کشور باشه، بیان میگن که آقا ما یه رزومه ایران بسازن، میگن که ما تو این حوزه فعالیت کردیم، کار کردیم، به راحتی مورد توجه قرار میگرفتن. متاسفانه این دید بعد اصلاح بشه، یعنی به شرکت های ایرانی واقعا جدا از این فضاهایی که تو حوزه دانش بنیان و فضای شرکت های این حوزه هست، جدا از فضای شعاری این فضا، واقعا به این شرکت ها فرصت داده بشه بتونن تو این حوزه کار بکنن و بتونن محصولاتشون رو برای زیرساخت‌ها، برای خیلی از نرم افزارهای اساسی، برای استفاده روزمره مردم تو خیلی از بخش‌ها ببرن زیر بار، بهشون فرصت داده بشه که بتونن استفاده کنن مردم، تراکنش‌های بالاتر صورت بگیره رو بستر اونا، از زیرساختشون استفاده بشه، تا یواش یواش علاوه بر اون بحث نرم افزاری که دارن و زیرساخت حالا سخت افزاری و اون دیوایسی که تولید میکنن یا محصولی که دارن، یواش یواش بتونن یک بازاریابی رو هم شروع بکنن. خیلی از شرکت‌های داخلی ما حتی این ظرفیت دارن به کشورهای همسایه‌مون سرویس بدن، اما چون داخل کشور خیلی سخت با اینا برخورد میشه، مشکلات مختلف دارن، مشکلات تو حوزه اجرای قراردادها، بیمه. الان یه مثال خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، شاید دغدغه خیلی از شرکت‌ها باشه، البته من شنیدم تازگی این قانون دارن روش کار میشه که معاف بشه. خب خیلی از شرکت‌ها وقتی قرارداد می‌بندن یا استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای دانش‌بنیان، علاوه بر این که دارن بیمه میکنن پرسنلشون رو، بعد بیمه اون قرارداد رو هم جدا پرداخت کنن. یعنی یه عددی مثلا پرسنلی که تو این پروژه هستن حالا بیمه دارن میشن، حالا تو توی شرکت هستن یا جدا دارن به صورت پروژه کار میکنن، با اون شرکت اصلی دارن، خب بیمه دارن رد میشه براشون و بیمه اون شرکت هستن. اما خب وقتی وارد پروژه میشن، یه پروژه‌ای که ارزشش خیلی زیاد نیست، مجبورن که اون قرارداد رو هم بیمه کنن. خب این واقعا سخته برای خیلی از شرکت‌ها. در اصطلاح برن بیمه مفاسا بگیرن، تو پروژه قسط آخرشون مربوط به مفاسا میشه. خب خیلی از اینها مجموعه جوانی هستن که با اون